4 بعد از ظهر وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. هفتم آبان 1402، رویا کریمی مرشد هستم همراه شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در دقایق پیش رو همراه ما بمونید تا بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان، از جمله دفن پیکر آرمیتا گراوند زیر فشار شدید امنیتی و جدیدترین تحولات جنگ در نوار غزه. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند صبح روز یک شنبه در شرایط امنیتی در بهشت زهرای تهران برگزار شد. تصاویر منتشره از این مراسم نشان می‌دهد با وجود حضور ماموران امنیتی، برخی حاضران نام این دختر نوجوان را فریاد زدند. در همین حال گزارش ها حاکی از بازداشت چند نفر در این مراسم از سوی نیروهای امنیتی است. شنبه شب هم بعد از اعلام خبر درگذشت آرمیتا گراوند، مردم در برخی نقاط ایران از جمله تهران، کرج و شیراز از خانه هایشان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. آرمیتا گراوند روز یکشنبه 9 مهر در متروی شهدا در تهران پس از ورود به واگن بیهوش و بعداً اعلام شد که به کما رفته است. مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل بیهوشی او را افت فشار اعلام کردند، اما منابع حقوق بشری احتمال وقوع اتفاقی شبیه برخورد ماموران گشت ارشاد با مهسا امینی را مطرح کرده بودند. ساعتی بعد از اعلام خبر جانباختن آرمیتا گراوند، واکنش‌ها به این خبر همچنان ادامه دارد. نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، در واکنش به جانباختن آرمیتا گراوند اعلام کرد کشته شدن این نوجوان به نوشته او آتشی بود که شعله‌هایش از قتل مهسا، نیکا، سارینا، غزاله و غیره برمی‌خواست. خانم محمدی انتشار خبر جانباختن آرمیتا گراوند را همزمان با معطوف شدن توجه‌ها به جنگ اسرائیل و حماس، مهندسی نهادهای امنیتی خواند. حساب کاربری منتسب به توماج صالحی، خواننده معترض زندانی، در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به جانباختن آرمیتا گراوند نوشت: تا وقتی که آرمیتاها و مهساها داخل کشور خودشان امنیت ندارند، جای من و امثال من یا در مقابل عامل ناامنی آنهاست یا در زندانها. شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، هم در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: آنها که آرمیتا را کشتند همانها هستند که مهسا را کشتند. سپیده رشنو، داستان نویس و کنشگر حقوق مدنی، روز یکشنبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: دادگاه او را به 6 ماه حبس تعزیری، 10 میلیون تومان جزای نقدی، 1 سال محرومیت از حضور در اینستاگرام و حذف دائمی حساب فعلی اینستاگرامش محکوم کرده است. خانم رشنو پیشتر در پرونده اعتراض به امر به معروف و درگیری با او در اتوبوس به 3 سال و 7 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. در صورت تایید حکم جدید دادگاه، خانم رشنو در مجموع 4 سال و 1 ماه حکم زندان قطعی دریافت خواهد کرد. سخنگوی ارتش اسرائیل صبح روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای از حمله به 450 هدف در غزه خبر داد. ارتش اسرائیل در این بیانیه بدون توضیح بیشتر هدف‌های مورد حمله را تروریستی توصیف و تصاویری از عملیات هوایی و زمینی علیه این اهداف را منتشر کرده است. در روزهای اخیر نیروهای ارتش اسرائیل عملیات زمینی در بخشهایی از باریکه غزه را آغاز کرده. انتظار می‌رود بخش مهمی از این عملیات برای از بین بردن شبکه زیرزمینی گروه شبه نظامی حماس انجام شده باشد. حماس طی سالها صدها کیلومتر تونل در زیر زمین حفر کرده که از آن به عنوان زاغه مهمات و مخفیگاه اعضای خود استفاده می‌کند. و اسرائیل اعلام کرد که از دریافت خدمات سامانه ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک در غزه جلوگیری می‌کند. در پی قطع تلفن و اینترنت در غزه، ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس، گفت خدمات ماهواره‌ای استارلینک می‌تواند به برقراری مجدد ارتباطات در غزه کمک کند. در پاسخ وزیر ارتباطات اسرائیل در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در صورت فراهم شدن خدمات استارلینک در غزه، حماس از آن برای فعالیت‌های تروریستی استفاده خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر چه پیش رو داریم. آرمیتا گراوند در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. فشارها بر خبرنگاران ادامه دارد. جزئیات بیشتری از این اخبار خواهیم شنید. از اسرائیل فرنوش رام از افزایش فشارها بر نتانیاهو خواهد گفت. به مدارس ایران سر می‌زنیم، جایی که قرار است نمازبان‌ها دانش آموزان را کنترل کنند. و از مرگ متیو پری بازیگر سریال محبوب فرندز خواهیم گفت. با ما باشید تا بیشتر از اینها را بشنوید. پیکر بیجان آرمیتا گراوند 28 روز پس از سانحه مشکوک در ایستگاه مترو شهدای تهران امروز یک شنبه در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در رسانه‌های اجتماعی گزارش‌هایی از فشارهای امنیتی بر خانواده گراوند منتشر شده. ساعتی پیش در گفتگو با فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار از او پرسیدم چه شد که پیکر آرمیتا در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
خب روز گذشته نزدیکان آرمیتا گراوند و کسانی که ما با آنها در تماس بودیم ابتدا تأکید بر این داشتن که خانواده میخوان بر اساس رسم و رسوم خودشون پیکر آرمیتا گراوند رو به روستای سرطرخان از طابق کوتش در استان لرستان منتقل بکنن، اما بعدن گفتن که نه، به درخواست خانواده میخوان که در تهران باشه که نزدیک خودشون باشه، اما همزمان تأکید کردن که نمیدونن این تصمیم خانواده بر اساس فشارهای نیروهای امنیتیه یا اینکه نه در واقع خواست واقعی خود اونها هست. و خب از اونجایی که خانواده در تمام این مدت کاملا به نوعی ایزوله شده بودن، منع شده بودن از اینکه با رسانه‌ها صحبت بکنن، فشارهای امنیتی بر اونها زیاد بود و حتی در مواردی خود اعضای خانواده هم نمیتونستن به راحتی درباره برخی مسائل با اونها صحبت بکنن، دقیق مشخص نیست که این تصمیم واقعا یا میل و خواست و اراده خانواده بوده یا نیروهای امنیتی. اما مراسم خاکسپاری امروز در بهشت زهرا انجام شد، قرار بود ساعت 9 انجام بشه که با تاخیر جنازه آرمیتا گراوند رو آوردن و حدود ساعت 10:30 مراسم خاکسپاری شروع شد تا 11:30 ادامه پیدا کرد. از قبل دور محلی که قرار بود زنده یاد آرمیتا گراوند اونجا به خاک سپرده بشه به نوعی حصار کشیده بودن که عملا حاضرین امکان نزدیک شدن به اون مکان رو نداشتن و بر اساس ویدیوهایی هم که منتشر شده دیدیم که فقط در لحظه خاک سپاری چند نفر مرد تونستن در واقع پیکر آرمیتا رو به خاک بسپارن که در میان اونها بر اساس نزدیکانشون که ما صحبت کردیم چند نفر نیروهای امنیتی از نزدیک حضور داشتن و اوضاع رو کاملا زیر نظر گرفته بودن.
آیه سیفی کاران، خبرها از حضور بسیار گسترده امنیتی در بهشت زهرا حکایت داره، طوری که در برخی از شبکه‌های اجتماعی این مسئله مطرح شده که تعداد نیروهای امنیتی از تعداد اعضای خانواده‌ای که برای دفن آرمیتا به اونجا رفته بودن هم بیشتر بوده. این حضور گسترده یا بازداشت و سرکوب هم به دنبال داشته؟
بله، این حضور گسترده بوده. نیروهای یگانه ویژه کامل در اون منطقه مستقر شده بودند و تعداد زیادی هم به نیروهای لباس شخصی حضور داشتند. تا الان ما میدونیم که دست کم 15 نفر بازداشت شدند که 2 نفر از اونها از فامیل‌های آرمیتا گراوند هستند. یکی از اونها اسامیشون رو به ما گفتن به اسم محمد گراوند که سابقا معلم بودن ایشون و اخراج شدند. چند نفر از در واقع فامیل های آرمیتا گراوند موبایل هاشون رو ازشون گرفته بودن که فیلم و عکس نگیرن، اما بعد از مراسم بهشون پس داده شده. و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم 8 خانم هم که ظاهرن به صورت خودجوش برای شرکت در مراسم رفته بودن و عکس هایی از مهسا ژینا امینی و نیکا شاکرمی و دیگر زنان کشته شده در یک سال گذشته به دست داشتن، قبل از اینکه به محل مراسم برسن توسط نیروهای امنیتی با خشونت بازداشت میشن، به طوری که اونها رو روی زمین کشیده بودن و لباساشون پاره شده. ولی فعلا جزئیاتی درباره هویت دیگر افراد بازداشت شده متأسفانه ندادیم.
آقای سیفی کاران، آیا برنامه‌های مراسم ترحیم آرمیتا اعلام شده؟ آیا اساساً اجازه داده میشه که مراسمی برای او برگزار بشه؟
فعلا نه متاسفانه، ولی مراسم که تموم شد همه به خانه در واقع پدری آرمیتا گراوند در شرق تهران رفتن، اعضای فامیل و خانواده، و هنوز مشخص نیست که آیا امروز مراسم ختم به چه صورت ادامه پیدا میکنه، و به دلیل همین فشارهای امنیتی و محدودیتی که برای این خانواده گذاشتن متاسفانه اطلاعات بیشتری نداریم، و حتی برخلاف رویه هایی که در آگهی های ترحیم وجود داره که مراسم های دست کم دو سه روز اول رو اعلام میکنن، حتی مکانی که مثلا مسجدی که قراره در اونجا مراسم برگزار بشه، ما این رو درباره زنده یاد آرمیتا گراوند متاسفانه ندیدیم، که کامل نشون میده نیروهای امنیتی این فضا رو کنترل کردن تا به اون صورتی که خودشون میخوان مراسم به صورت خیلی محدود برگزار بشه.
فرزاد سیفی کاران به پرسش‌هایم پاسخ می‌داد. تنها چند روز پیش از اعلام مرگ آرمیتا گراوند، حکم بیش از 10 سال حبس برای 2 روزنامه‌نگاری که خبر مرگ مهسا امینی را منتشر کرده بودند صادر شد. روزنامه‌نگاران در ایران صدور این احکام را هشدار قوه قضاییه به کسانی می‌دانند که خبر سانحه مشکوک آرمیتا گراوند را پیگیری می‌کردند. روزنامه اعتماد روز یکشنبه نوشته که تهیه گزارش از خانواده، تیم پزشکی و اطرافیان آرمیتا برای رسانه‌ها امنیتی تر و حساس تر از آن بود که به رسانه‌ای غیر از رسانه دولت مجوز تهیه گزارش داده شود. ساعتی پیش از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در مورد این شیوه ساماندهی اخبار از سوی قوه قضاییه پرسیدم.
یه شوخی تلخ بعضی ها میکنند، حفاظت اطلاعات به قول معروف، یعنی کنترل اطلاعاتی که حکومت در پرونده آرمیتا گراوند استفاده کرد و بهش نشون داد، خیلی خیلی بیشتر از چیزیست که در مقابل پرونده اتمی ایران بعضی وقتا ما ازش میبینیم. یعنی از همون ابتدا شما ببینید بلا فاصله دوستان آرمیتا رو بازداشت میکنن، کم تر از 24 ساعت بعد به مدرسه او میرن، معلم ها بچه ها رو بازداشت میکنن. به گفته منابع نزدیک به خانواده، تمام اعضا و خانواده او در شهرهای مختلف شناسایی میکنن، هشدار میدن. روزنامه نگاری که میره اونجا گزارش تهیه کنه، به محض ورود بازداشت میکنن تا برسیم لحظه مرگش، اعلام خبر مرگ و مسئله دفن و جسد. بازی که حکومت کرد بسیار بسیار غیر انسانی بود، بسیار غیر اخلاقی بود، غیر قانونی بود، اما یه هدف روشن داشت: تکرار نشه پرونده مهسا امینی. این که میندازن گردن رسانه‌ها، میندازن گردن نمیدونم اجانب، شبیه همون بیانیه مبتذل سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات هست که آبان سال گذشته دادن، یک بر مبنای توهم توطئه، بر مبنای دروغ، شما یک تصویر نادرستی ارائه بدید از اتفاقی که افتاده. حقیقت روی زمین هست که حکومت با همه ابزارش تلاش کرد این پرونده رو طوری مدیریت کنه که مردم چیزی ندونن. روایت دروغ حکومتی که فشار آرمیتا افتاده پایین، سرش خورده به مصر رو باور بکنن، و گروه های سیاسی و نهادهای بین المللی حق اعتراض نداشته باشن. به همین سادگی.
آقای مهدوی آزاد، ما برای اولین بار داریم میبینیم که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دو خبرنگار در واقع هدف قرار گرفتن و اونها براشون احکام طولانی مدت صادر شد، به رسانه هاشون کاری نداشتن. و بعد از جان باختن آرمیتا گراوند هم میلاد علوی و سارا معصومی از سوی قوه قضاییه مورد سوال قرار گرفتن، احضار شدن برای ایجاد شبهاتی که در مورد روند اعلام خبر مطرح کردن در شبکه‌های اجتماعی. این شیفت کردن قوه قضاییه از حمله کردن و محدود کردن رسانه‌های خبری به محدود کردن خبرنگاران، چه نتیجه درازمدتی در وضعیت اطلاع رسانی در ایران خواهد داشت؟
اساسا حکومت‌های توتالیتر، یعنی حکومت‌های ایدئولوژیک استبدادی مثل جمهوری اسلامی، بزرگترین دشمنشون رو در هیئت رسانه‌ها، در هیئت، در قامت اطلاع رسانی آزاد میبینن. و همین سادگی، شیشه عمرشون با اطلاع رسانی آزاد شکسته میشه، هرچند که اونها اسمشون میگذارن پروپاگاندا. این مسیر مسیر قدیمی است. تو همین سالهای اخیر نگاه کنید، اعتراضات 96 که رخ داد، تنها کار عملی که حکومت کرد این بود که تلگرام رو توقیف کرد. از راست اصولگرا تا اصلاح طلب داخل همه هم میگفتن نکنید، دولت میگفت مخالفم، اما به دستور مرکزیت قدرت تلگرام رو توقیف کردن. برخورد با روزنامه‌نگاران یه مسیر دائمی و فراگیره. یعنی شما الان در مورد ناکارآمدی کسی اعتراض میکنه، حکومت و علی خامنه‌ای جوابش این هستش که نه ما خیلی هم کار آمدیم، رسانه ها دارن سیاه نمایی ها لجن پراکنی میکنن. راجع به سیاست خارجی اگر کسی انتقاد بکنه حرف بزنه، میگه نه ما کارمون خیلی درسته، این مزدوران و اجانب بیگانه در رسانه ها دارن دروغ میگن. بیایید تا حق انتخاب، تا یه چیز خیلی ساده که زنان کشور میگن آقا اجازه بده من خودم به تصمیم بگیرم برای خودم چی بپوشم، باز اینم یه کار سرویس های اطلاعاتی بیگانه و رسانه ها بودن. اونجا انتقامی که این بار داره از رسانه ها میگیره حکومت، مخصوصا باز حکم 13 سال 12 سال برای الهه و نیلوفر، برخوردی که حتی در مورد پرونده آرمیتا شد، این انتقام تقریبا میتونیم بگیم بی‌سابقه است. درسته در دو دهه قبل همین حکومت روزنامه‌نگاران رو می‌کشت در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای، نویسنده و روزنامه‌نگار رو سلاخی میکرد و الان به ظاهر نمیکنه، اما شما مسیر برخورد حکومت با رسانه ها رو نگاه کنید، از رو بودن یک کسی مثل روح الله زم تا ادامش بگید تا اینکه الان کوچکترین منافذ رو بستن، این انگار آخرین تقلاها، آخرین تلاش های یک حکومت در منحط شده و در حال سقوط هست برای اینکه تنها در واقع منافذ این صدی که در حال شکستن هست رو بگیره. به گمان من یک رویای باطله، یک رویایی است که همه حکومت های توتالیتر تجربه کردن، اما خب تاریخ بعضی وقتا مدام تکرار میشه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
به اسرائیل بریم. ماجرای پذیرش قصور در ناکامی اطلاعاتی که اسرائیل از حمله حماس آگاهی نداشته و از آن جلوگیری نکرده، در آغاز چهارمین هفته جنگ دوباره در صحنه سیاسی اسرائیل بالا گرفته. این اتفاق سبب طرح انتقادات شدیدی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور شده. همکارم فرنوش رام از اسرائیل گزارش میده.
ماجرای پذیرش قصور در ناکامی اطلاعاتی که اسرائیل از حمله حماس آگاهی نداشت و از آن جلوگیری نکرد، در آغاز چهارمین هفته جنگ بار دیگر در صحنه سیاسی اسرائیل بالا گرفته. نخست وزیر اسرائیل بامداد یکشنبه 7 آبان در بیانیه ای اعلام کرد که پیش از یورش حماس در روز 15 مهر هیچ هشداری از رئیس شبک سازمان امنیت داخلی و فرمانده امن سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل در خصوص احتمال چنین اقدامی از سوی حماس دریافت نکرده بود. بنیامین نتانیاهو این بیانیه را حدود 3 ساعت پس از آن صادر کرد که برای نخستین بار از شروع جنگ با حضور در برابر خبرنگاران رسانه‌های اسرائیلی به چند پرسش آنها در خصوص پذیرش مسئولیت در ناکامی اطلاعاتی که به جنگ منجر شد پاسخ داد. او در نشست خبری شنبه شب که آن را همراه با یوآف گالانت وزیر دفاع و بنی گانتس وزیر ارشد عضو کابینه جنگ برگزار کرد گفت او هم مانند دیگران در این نقص فاجعه بار مسئولیت دارد و پاسخگویی به آن باید به پایان جنگ موکول گردد. با این حال آقای نتانیاهو زمان کوتاهی پس از آن نشست در بیانیه خود رئیس دو نهاد مهم امنیتی و اطلاعات نظامی کشورش را متهم کرد که ارزیابی دقیقی به او و کابینه در مورد احتمال وقوع جنگ با حماس ارائه نکرده بودند. نخست وزیر اسرائیل در کانال تلگرامی و شبکه ایکس توییتر سابق نوشت نه تنها چنین هشداری نگرفته بود، بلکه بالعکس تمامی عوامل امنیتی شامل رئیس امن و رئیس شبک ارزیابی کرده بودند که حماس درس عبرت لازم را از گذشته آموخته و رو به سوی سازش دارد و آنها بارها و بارها این را به نخست وزیر و به کابینه گفتند و اینو ارزیابی تا خود وقوع جنگ ادامه داشت. حال در شرایطی که جنگ حماس و اسرائیل وارد 23 روز خود شده، بیانیه بنیامین نتانیاهو و بحث میان موافقان و مخالفان او در مورد ارزیابی‌های نادرست امنیتی و میزان مسئولیت شخص نخست وزیر در بروز جنگ در صدر مسائل مطرح شده در رسانه‌های اسرائیل قرار گرفته و تا حد زیادی اخبار و سایر مطالب مربوط به پوشش تحولات میدانی جنگ و تقلاهای خانواده‌های اسرائیلی ربوده شده به غزه برای بازگشت عزیزان آنها را تحت شعاع قرار داده است. یائیر لپید رهبر جناح اپوزیسیون بیانیه بنیامین نتانیاهو را عبور از خط قرمز نامید و گفت او ارتش را تضعیف می‌کند. گادی آیزنکوت وزیر ارشد عضو کابینه جنگ نیز یک شنبه خطاب به آقای نتانیاهو گفت از انتقاد از نهادهایی که خود در فرماندهی آن هستید عدول کنید و باید همه کوشش را برای موفقیت جنگ بگذاریم. در پی تشدید انتقادها از نوشته آقای نتانیاهو، او روز یک شنبه این مطالب را از کانال‌های خود در شبکه‌های اجتماعی پاک کرد.
فرنوش رام گزارش می‌داد. اصغر باقرزاده معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفته مدیران مدارس باید برای اجرای نماز 6 نفر از والدین دانش آموزان را برای نقش‌هایی از جمله نمازیار و رصدیار معرفی کنند. به گفته این مقام آموزش و پرورش، دانش آموزان باید فایل صوتی نماز خواندنشان را در یک سامانه دولتی برای داوری بارگذاری کنند. در گفتگو با محمد جواد اکبر، این دین پژوه ساکن فرانسه، از او در مورد این سیاست جدید آموزشی پرسیدم.
به نظر میرسه که بعد از 4 دهه سیاست‌های آموزشی و پرورشی جمهوری اسلامی، اینها از تربیت استدلالی به تربیت استیصالی رسیدند. تربیت استدلالی قاعدتاً وقتیه که طرف مقابل تربیت شما، سوژه تربیت شما، قانع میشه. حالا منظورم از استدلال، اون استدلال به معنای پیچیده فلسفی و دقیقش نیست، مرادم اون توان تربیت کننده و مربی برای اقناع مخاطبه که طرف احساس کنه که توی کانون اصلاح و تربیت زندان نیست، واقعا توی یک فضای آرامی میپذیره اونچه که به اون میگن. ولی اینها اونقدر ناتوان بودند در سیاست‌های آموزشی و پرورشیشون که در این مرحله رسیدن به تربیت استیصالی، یعنی از شدت استیصال تازیانه‌های مختلفی به دست گرفتند و نامش رو گذاشتند تربیت و به اصطلاح معنویت و نمازخوان کردن و اینها. در گذشته هم همین طور بود، یعنی در دوره‌هایی از تاریخ ما نگاه می‌کنیم که مکتب‌خانه‌های قدیم وقتی توان اقناع تربیتی نداشتند، احادیثی رو جعل می‌کردند، نظیر این حدیث که اگر مثلا کودک از 7 سالگی نماز نخون، شما میتونید او رو تازیانه بزنید. یک همچین چیزی به همین مضمون وجود داشت. اینها به این مرحله از استیصال رسیدن که نه لیاقت تربیت و پرداختن به معنویت رو دارن و نه اساساً تواناییش رو دارن. حالا بماند که اصلاً دولت وظیفش این کار هست یا نه. ما که طرفدار جدایی نهاد قدرت از نهاد دیانت هستیم، معتقدیم که این وظیفه دولت نیست. هر گونه پرداختن به معنویت وظیفه نهادهای تربیتی و نهادهای مدنی است که از دل خود مردم جوشیده باشه. دولت فقط باید بستر توانایی اونها رو فراهم بکنه.
آیا اکبرین، 43 سال بعد از اصرار جمهوری اسلامی بر اجباری شدن حجاب، داریم میبینیم که زنان حاضر نیستن تن به این اجبار بدن. فکر میکنید که اجباری شدن نماز خواندن در مدارس چه نتایجی رو برای جمهوری اسلامی و آموزش و پرورش به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، این اعتراض رو تبدیل به شکل میکنه، چون گاهی اوقات اعتراض نارضایتی است در درونه. سالهای درازی پس از جمهوری اسلامی این نارضایتی وجود داشت، حتی در خصوص مسئله حجاب هم، اگرچه در ابتدای انقلاب و در همون ماهای نخست بعد از پیروزی انقلاب 57 اقلیتی از زنان اعتراض کردند، به خیابان آمدند علیه حجاب اجباری، منتها بعد به تدریج اون تلاش ها ناکام موند، سرکوب ها بیشتر شد، ولی خب نارضایتیه در جریان بود. اونا انقدر اصرار کردن بر این سیاست غلط، اونقدر جلوی هر گونه اصلاح و تغییر ایستادن که ماجرا تبدیل شد به یک جنبش فراگیر اعتراضی مشخص و معین در خیابان ها که نتیجه شما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که هنوز در میانه راهه و هر بار به شکلی خودش رو دوباره نشان میده. این ماجرام همینه، یعنی حکومت اجباری، حجاب اجباری، نماز اجباری، شریعت اجباری، اینا تا یه مدتی نارضایتی مخاطب رو برمی‌انگیزه، از یه جایی به بعد این نارضایتی ها تبدیل به شکل میشه و به صورت آشوب و اعتراض عیان و خانمان برانداز سراغ حکومت میاد.
و آیا اون زمان تفکیک ایجاد کردن بین دین و حکومت کارساز خواهد بود؟ آیا جمهوری اسلامی میتونه مانع از بین رفتن مبانی اساسی اسلام در بین مردم بشه؟
اولا دغدغش نیست. علی خامنه ای وقتی ابتدای دهه 70 به حوزه علمیه قم آمده بود، که من همون موقع اونجا بودم، میگفت که نظام همون حوزه است و بین نظام و حوزه ما تفکیکی نمیبینیم، و هشدار داده بود که اگر حوزه رو از نظام تفکیک بکنید، و منظورش این بود که اگر دیانت رو از نظام تفکیک بکنید، این حوزه و دیانته که از بین خواهد رفت اگر نظام آسیب ببینه. ظاهرا اینها در این مسئله نگرانی ندارن، مهم براشون بقای خودشونه. با رفتن خودشون هر چه که از دیانت و معنویت آسیب ببینه براشون چندان مهم نیست، مسئله بقای خودشونه. ولی این اتفاق خواهد افتاد، یعنی ما سالها و دورانی رو در پیش داریم که دیانت و معنویت با شاخه های مختلفش پس از رفتن جمهوری اسلامی هم حتی آسیب جدی خواهد خورد.
با محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن فرانسه گفتگو می‌کردم. اما در ادامه مجله بعد از ظهر نوبت میرسه به شهاب عموپور که نگاهی کرده به زندگی و کارنامه متیو پری، بازیگر آمریکایی که امروز خبر مرگ او منتشر شد.
Secrets kill you. Secrets kill people like me.
ماتیو پری، بازیگر نقش چندلر در مجموعه تلویزیونی پرآوازه فرندز، روز شنبه در سن 54 سالگی درگذشت. فرندز یکی از پرهوادارترین مجموعه‌های تلویزیونی است که در فاصله سال‌های 1373 تا 83 خورشیدی در ایالات متحده تولید و پخش می‌شد. این مجموعه نزد بینندگان ایرانی که آن را به صورت غیر رسمی تماشا کرده‌اند نیز هواخوانی پرشمار دارد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، پیکر بیجان متیو پری عصر شنبه درون خانه‌اش در شهر لس‌آنجلس پیدا شد. پلیس تا کنون نشانه ای را از ارتکاب جرمی که به مرگ غیر طبیعی او منتهی شده باشد نیافته و همچنان در حال تحقیق است. بر پایه مشاهدات پلیس به نظر می رسد که متیو پری درون جگوزی خانه‌اش غرق شده باشد. این بازیگر تلویزیون و سینمای آمریکا در طی دوران کاری 4 بار برای دریافت جایزه گرمی نامزد شد و 2 بار نیز آن را به دست آورد. ماتیو لانگفورد پری در تابستان 1348 خورشیدی در ایالت ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. مادرش روزنامه نگار بود و پدرش بازیگر. در پی جدایی والدین، ماتیو برای زندگی به اتاوای کانادا رفت و آنجا به یک تنیسور حرفه‌ای تبدیل شد. و اما در نوجوانی به لس آنجلس بازگشت و حرفه بازیگری را برگزید. ماتیو پری در اواخر دهه 70 و همچنین دهه 80 میلادی نقش‌هایی را در آثار تلویزیونی از جمله در مجموعه 240 رابرت و همچنین در بویز ایفا کرد. در دهه 90 سریال فرندز همه چیز را برای ماتیو پری تغییر داد. او با بازی در این مجموعه به یک بازیگر پرآوازه در سراسر گیتی تبدیل شد. فرندز داستان 6 دختر و پسر نیویورکی است که در کنار هم زندگی می کنند. به تصویر کشیدن این قصه ها فرندز را به یکی از موفق ترین مجموعه ها در تاریخ تلویزیون تبدیل کرد.
مونیکا و من نمی توانیم فوتبال بازی کنیم. Says who, your mom?
بازیگری ماتیو در 10 فصل از سریال فرندز در قالب پرسوناژ چندلر مهربان که تکپرانی های شوخ طبعانه داشت او را به شدت محبوب کرد.
I just want to be married again. And I just want $1,000,000.
ماتیو پری علاوه بر تلویزیون در چند فیلم سینمایی از جمله احمق‌ها هجوم می‌آورند و تقریباً قهرمانان بازی کرد. او اما از سوی به نوشیدن الکل و مصرف داروهای مخدر معتاد شده بود و در کتابی که در سال پیشین نوشت فاش کرد که در 49 سالگی بر اثر مواد مخدر دچار پارگی روده شده و به مدت 2 هفته را در حال اغما بود. شرکت برادران وارنر سازنده مجموعه فرندز از متیو پری با عنوان یک بازیگر فوق‌العاده با استعداد و نابغه کمدی یاد کرده است.
با پایان گزارش شهاب عموپور به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.